أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در اشکالی است که در صدد است احتیاط و در بعضی از موارد فاقد امکان معرفی کند. در صدد این است که بگوید اساساً احتیاط در برخی موارد ممکن نیست تا بخواهد مستحب شرعی باشه. ببینید، سخن در عبادات، این یک. در معاملات بالمعنى العام یعنی توسلیات نیست. در عبادات قصد قربت لازم است. قصد قربت به عبارت فنی یعنی قصد امتثال امر، قصد امتثال امر. و قصد امتثال امر منوط به احراز امر است. باید شما احراز بکنید امری هست تا بتوانید به قصد امتثال اون عمل عبادی را اتیان کنید. این از این. حالا با توجه به این مقدمه وارد اشکالی میشیم که احتیاط رو در بعضی از عبادات ناممکن تلقی کرده است. ببینید برخی از اعمال ماهیتاً عبادیت، یعنی به گونه ای هستند که انسان می داند اگر این عبادت متعلق طلب شارع باشد، مأمور عند شارع باشد، به شکل عبادت مطلوب است، به شکل عبادت متعلق غرض است. مثلا نماز در فلان مسجد، ها، این نماز در فلان مسجد یا در فلان زمان یک ماهیت کاملا عبادی دارد، یا تشریع نشده یا اگر تشریع شده است باید توأم با قصد قربت باشد. روشن تا به اینجا دیگه؟ خب، حالا با توجه به این نکته رفقا، ببینید یک عمل عبادی که شما میخواید درش حسب فرض احتیاط بکنید از دو حال خارج نیست، یا میدانید که به این عمل عبادی امر اجمالاً تعلق گرفته است، یعنی میدانید که این عمل عبادی متعلق طلب مولاست، مطلوب عند المولاست. هرچند نمیدونید امری که بهش تعلق یافته است امر عبادی است یا وجوبی. در این حالت رفقا قصد امتثال امر میشود کرد، چون وقتی اصل وجود امر نسبت به یک عمل عبادی احراز شد میشود این عمل رو به قصد امتثال امر اتیان کرد. نهایت این است که قصد وجه نتوان کرد. قصد وجه چیه؟ این که شما وقتی عملی رو انجام میدهید التفات داشته باشید به وجوب یا استحبابش، چون نمیدانید این امر وجوبی است یا استحبابی طبیعتاً قصد وجه از شما متمشی نمیشه. اما مهم نیست، عند المحققین قصد وجه معتبر نیست. بنابراین قصد امتثال که شرط مسلم عبادات ممکن میشه در این قسم و میتوان این عبادات رو با قصد امتثال اتیان کرد به شکل صحیح، اینها رو به وجود آورد و احتیاط رو در موردشون تحقق بخشید. این تا این قسمت. اما اگر رفقا یک فعلی که ماهیتاً عبادی است اصل مطلوبیتش، اصل این که متعلق امر است، متعلق طلب است، محل شک و شبه باشه. اصلا ندانیم این عمل به ذات عبادی، عمل ماهیتا عبادی، آیا متعلق امر مولا واقع شده یا نشده، فارغ از این که امرش بخواد وجوبی باشد یا استحبابی. اصلا نمیدونیم آیا شارع مقدسی همچین فعلی را طلب کرده است یا نه. خب اینجا هم ممکنه برخی فرض احتیاط رو مطرح کنند. اگر این توسلی باشه، احتیاطش به این است که انجامش بدی. اما حالا که تعبدی شده است، میشود روی این عمل عبادی مشکوک الامریه، مشکوک المطلوبیه احتیاط کرد. ببینید رفقا، احتیاط منوط به اتیان صحیح عمله. عمل باید صحیح انجام بشه تا مصداق احتیاط باشد. هیچ آدم عاقلی با اتیان عمل باطل قصد احتیاط نمی کند. این از این. اتیان صحیح یک عبادت هم منوط به قصد امتثال امر است. روشنه؟ قصد امتثال امر هم منوط به احراز امر است. باید امری رو نسبت به این عمل احراز کنی تا بتوانی این عمل را به قصد امتثال امر اتیان کنی، به شکل صحیح اتیان کنی. و حال این که در محل وصل وجود امر نسبت به این عمل محل شک، اینکه آیا این عمل متعلق امر هست ولو استحبابی یا نیست، محل شک، محل جهل. اگر شما این عمل را با قصد امتثال امر اتیان کنید، بدعت است، تشریع است. قصد امتثال امر کنید در مورد فعلی که اصل تعلق امر بدان محرز نیست. بارها گفتم یک آب رو هم اگر بخواید بنوشید به قصد این که مستحب است، با بناء بر استحباب، در حالی که چنین چیزی براتون ثابت نیست، این میشه تشریع. شرب این آب که فی نفس حلاله، وقتی یه همچین بنایی بیاد پشتش میشه تشریع و نامشروع. قصه اینه، حرمت تشریعی افعال در مقابل حرمت ذاتی افعال، یعنی همین. گاهی یک فعل ذاتن حرام است، گاهی ذاتن حلاله، به جهت نیت تشریعی که پشتش رفته حرام میشه. این عمل عبادی هم ولو در واقع متعلق امر باشه، چون تو امریتشو، چون تو مطلوبیتشو احراز نکردی، اگر بخوای به قصد تعلق امر بدان، به قصد اینکه مأمورون به اشاره است، به قصد اینکه وجوب یا مستحب است اتیانش بکنی، میشه حرام تشریعی. حرام تشریعی ولو اینکه فی الواقع هم مستحب باشه یا واجب باشه، چون تو احراز نکردی، با این عملت حرمت تشریعی رو در این فعل به وجود آوردی. و عبادتی که محکوم به حرمت هیچگاه صحیح واقع نمیشه. خب این از این. و اگر هم بخوای این عمل عبادی را بدون قصد امتثال امر اتیان کنی، به شکل صحیح اتیان نکردی تا بخواهد مصداق احتیاط باشه، چون عبادت منوط به قصد امتثال امر است و تو چنین قصدی نداشتی. خب اصل اشکال رو گرفتید ها؟ به تطبیق چند خطی بکنیم تا دو جواب بر این اشکال بیان کنیم و توضیح و ذالک انه ازحتمل احتمال داده شود کون و فعل ما، این که فعلی واجب عبادی است. ببینید بعضی از افعال اساسا ماهیت عبادی دارن، میدونیم یا تشریع نشده یا اگر شده عبادی است. این نیاز نیست که حتما جایی دلیلی چیزی داشته باشه ها، واجب بعضی از افعال باید عبادی بودنشون از طریق دلیل اثبات بشه و ذاتن ماهیت عبادی ندارن، میتونن توسلی باشن، مثل خمس. دفع خمس ماهیت عبادی نداره، میتونه همونجور که دفع نفقه به عیال توسلی است، دفع خمس اموال به حاکم شرع هم توسلی باشه، اما خب بر حسب دلیل تعبدی اعلام شده. حالا مهم نیست که این عمل ماهیتاً عبادی باشد یا نه، به هر ترتیب اونی که مهمه این است که شما احتمال بدید این عمل یک واجب عبادی است، یعنی واجبی است که امرش جز به قصد امتثال امر ساقط نمیشه. فإن کانت اصل و مطلوبیته، علت تأنیس کانت به جهت این است که در حقیقت اسم کانت مطلوبیه است، اون جایی که تعابیری از قبیل اصل میاد، از اون جایی که اینها جنبه تأکیدی دارند و معنای زائدی بر مطلب تحمیل نمی کنند، گاهی اوقات به جهت تأنیس مضاف الیه اینها یک فعل مؤنث میاد. اینجا هم همینه، فإن کانت اصل و مطلوبیته، به جهت تأنیس مطلوبیت کانت آمده. اگر اصل مطلوبیت این فعل، این فعلی که احتمال وجوب تعبدیش داده میشه، معلومتن خبر کان است، اگر اصل مطلوبیتش معلوم باشه امکن الاحتیال، بحث اینجا نیست، به اتیان به این فعل، به این فعل به قصد امری که معلوم است تعلقه، نائب فاعل معلوم، امری که معلوم است تعلق این امر به اون فعل، به اون فعل. خب اما رفقا اشکال در امکان احتیاط فی بعض الموارد در اینجاست، این بعض المواردی که گفتیم در نقطه ثانیه اینجا میشه. و این لم یعلم، حتی هم نرسیدیم معذرت میخوام، و این لم یعلم کونه وجوبن او استحبابن، اگر چه معلوم نباشد که این امر وجوبی است یا استحبابی، فا این نهازا، این نهازا یکفی، یعنی این معلومیت اصل مطلوبیت الفعل، همین که معلوم باشه اصل مطلوبیت فعل، همین که معلوم باشه تعلق امر به فعل، کافی است در وقوع فعل عبادیان و قربیان، و قربیان واو تفسیره، یعنی به قصد قربت. و اما اذا کانت، این همون بعض الموارد، و اما اذا کانت اصل و مطلوبیت الفعل غیر معلومتن، فقط یستشکل، که شبیه اشکال محقق نائی نیست در تقریراتشون، هرچند تفاوت‌هایی هم هست، و قد یستشکل فی امکان الاحتیاط حین اذن، یعنی حین عدم العلم به اصل المطلوبیه، وقتی علم به اصل مطلوبیت نیست، لأنه یعنی مکلف ان اتا به این فعل بلا قصد قربیین، بلا قصد قربیه، یعنی بدون قصد امتثال امر، بدون قصد امتثال امر، فهو لغو جزوا، این لغو عمل عبادی بدون قصد قربت کل عدمه، هیچه، قطعا بیفائده است، مصداق احتیاط نمیتونه باشه. و این عطا مکلف به این فعل به قصد امتثال امر، یعنی به قصد قربی، فهازای از تبتن، همین اتیان به قصد امتثال امر، هازا به اتیان به قصد امتثال میخورد، یستبتن در بر دارد فرض وجود امر را و بناء بر وجود امر، و بناء عطف بر افتراز است، مفعول یستبتن، در بطن دارد فرض وجود و بناء بر وجود امر را. ما ان المکلفه شاک کن فی وجود الامر، فی به وجود الامر بخور شکت، و هوه رفقا هوه امتثال، قصد امتثال امر در جایی که اصل وجود امر مشکوکه، قصد امتثال امر نسبت به عملی که اصل وجود امر در اون عمل مشکوکه. تشریعون، تشریع بارها گفتیم ادخال ما لا یعلم انه من الشرع فی الشرع، ادخال ما لا یعلم انه من الشرع فی الشرع، بخواید داخل کنید چیزی را که نمیدانی از شریعت است در شریعت، میشود تشریع. تشریع اون محرم، فلا یقع الفعل عبادتا، چون این فعل دیگه میشه حرام تشریعی، فارغ از اینکه متعلق امر باشه فلواقع یا نباشه، به جهت اون قصد سویی که پشتش افتاد میشه حرام تشریعی دیگه، حرام تشریعی هم به شکل عبادت واقع نمیشود. فلا یقع الفعل عبادتا لتحصل به این فعل، به این فعل موافقت و تکلیف الواقعی تعبدی المشکوک، تکلیف میشه همون وجوب، وجوبی که بالا احتمالش رو دادیم، حاصل نمی شود به این فعل موافقت اون وجوب واقعی مشکوک. خب و قد یجاب علی ذلک، دو تا جواب مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه در این قسمت بیان می کند. یک جواب، جواب غیر تحقیقی است، و یک جواب مبتنی بر تحقیق. اما جواب غیر تحقیقی، ببینید رفقا، برخی اینجور جواب دادن که احتیاط خود متعلق امر شرعی است، متعلق استحباب مولوی است، فردی که یک فعل عبادی مشکوک المطلوبیه را به قصد احتیاط انجام می‌دهد، در حقیقت متعلق استحباب شرعی رو اتیان می‌کند، متعلق امر استحبابی مولا را اتیان می کند، پس می تواند به قصد امتثال این امر استحبابی متعلق به احتیاط این فعل مشکوک المطلوبیه را به صورت یک عبادت صحیح اتیان کند. مگر عبادت قصد امتثال امر نمی خواست؟ خب مگر امر مولوی به استحباب احتیاط تعلق نگرفته است؟ این هم دو. مگر این شخص به قصد احتیاط اتیان این فعل نمی کند؟ این هم سه. خب خیلی راحت قصد امتثال امر می کنه، اما نه امری که به خود این فعل تعلق دارد، بلکه امری که به احتیاط حسب فرض تعلق یافته است. شارع مقدس طلب مولوی استحبابی احتیاط کرد. بنابراین مشکل ما از ناحیه قصد امتثال امر حل میشه و هیچ مسئله اینجا وجود ندارد. وقتی اشکال شاید بعضی بخوان مطرح بکنن که شما گفتید امر استحبابی احتیاط که از سوی شارع مقدس جعل شده امر توسلی است نه امر تعبدی. مگر شما خود نگفتید که احتیاط مولوی احتیاط شرعی این تفاوت رو با حسن عقلی دارد که اون به احتیاط مطلق تعلق یافته، این به احتیاط به قصد قربت، به تعبیری متعلق امر شرعی استحباب احتیاط توسلی است، متعلق حسن عقلی احتیاط احتیاط تعبدی. اینو قبلا گفتی. خب وقت چطور شما اینجا به شخص اجازه میدید قصد امتثال امر توسلی احتیاط کنه برای اتیان عمل عبادی؟ خب این اشکال اشکال ناشیانه است. ببینید در قصد امتثال امر هیچ فرقی نمی کند که این امر امر تعبدی باشه یا امر توسلی. قصد امتثال امر منوط به وجود امر است مطلقا، دیگر مهم نیست که این امر تعبدی باشد یا توسلی. از همین جهته که ما میگیم قصد امتثال امر در تمام واجبات و مستحبات مطلوبه، مطلوبه ولو اینکه اینها توسلی باشن. فقط فرقشون اینه که اگر میخوای عمل عبادی صحیح واقع شود این قصد امتثال امر ضروری است، اما برای صحت امر توسلی، برای صحت فعل توسلی قصد امتثال امر ضروری نیست الا اینکه مطلوب برای استحقاق ثواب. پس صحت امر عبادی و ثواب امر توسلی منوط به قصد امتثال امر است. این از این. اگر هم رفقا، اگر هم ما اینجا سخن از عبادی بودن عمل مشکوک الوجوب به میان آوردیم و فرض کردیم که این فعل محل احتیاط عبادی است، عبادی بودن اون رو از امر به احتیاط نگرفتیم که بگیم آقا امر به احتیاط توسلی است حسب فرض، پس از کجا فهمیدی این عملی که مورد احتیاط تعبدیه؟ ما پیش از مقام احتیاط از جنس این عمل یا از اماره غیر معتبری که وجوب این عمل رو افاده کرده بود در حد احتمال پی بردیم که این عمل اگر واجب باشه به عنوان یک عبادت واجبه. یعنی ما عبادیت این عمل را از امر به احتیاط به دست نیاوردیم تا کسی اشکال بگیره که این امری که به احتیاط تعلق یافته از توسلی است. پیش از مقام احتیاط یا از جنس این عمل که از سنخ عبادات مثلا نماز در زمان یا مکان خاصی یا از اون اماره ای که احتمال وجوب این عمل را ایجاد کرده است هرچند معتبر نبوده و نتوانسته اثبات وجوب کنه، به همین جهت کار به احتیاط کشیده، احتیاط استحباب، از اون فهمیدیم که این بفرمایید یک واجب عبادی است بر فرض وجوب. مثلا یه مثال هم اینجا بزنم برای فرضی که خود دلیل این چنین، شهرت قائم است، شهرت فتوایی که حسب فرض معتبر نیست، قائم است بر اینکه شخص در صبح جمعه باید انار بخورد به قصد قربت. مثلا جور بگه یجب علیک فی صباح الجمعه، یجب علیک فی صباح الجمعه اکل رمان فی سبیل الله ابتقاء مرضات الله، یه همچی چیزی. خب یه شهرت، این شهرت رو فقط وجود داره، احتمال وجوب اکل رمان رو ایجاد میکنه، اما وجوب تعبدی، چون قید علی وجه الله مثلا داشت، قید به قصد قربی داشت، لله داشت. خب این هم از این. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه، مرحوم شهید صدر یک جواب تحقیقی در مسئله بیان میکنه. ایشون میفرمایند که در جایی که اصل وجود امر در فعل محل احتیاط محرز نیست، احتمال تعلق امر که هست، ما احتمال میدیم به این فعل، به این فعل مشکوک الوجوب چی تعلق یافته؟ امر تعلق یافته است. همین که مکلف به قصد احتمال تعلق امر به یک فعل اون فعل را اتیان کند کافیست برای صحت اون فعل، ولو اینکه عبادی باشه، ولو اینکه تعبدی باشه. به بیان دیگر برای تقرب به پروردگار که شرط صحت عبادته، شما یک وقت علم دارید این فعل متعلق امر خداست، متعلق طلب خداست و این فعل را با همین نیت انجام میدید، یک وقت احتمال میدید این فعل متعلق امر خداست، مطلوب خداست، به جهت احتمال مطلوبیتش این فعل رو انجام میدید، در هر دو قصد قربت، قربت به مولا. شما اگر میخواید به عیالت تقرب پیدا کنی به عنوان مولای عرفی امروز، درسته؟ خب یه وقت هست میدانی که این فعل مطلوب عیال است، انجام میدی به قصد تقرب به او جهت اهداف خاص. یک وقت هم احتمال میدی که این فعل مطلوب اوست. اینجا اگر او بداند که تو احتمال میدادی این فعل مطلوب اوست و به همین نیت، به همین جهت این کار رو انجام دادی، احساس خوبی نسبت به تو دارد، حس خوبی نسبت به تو دارد، تقرب تو به او حاصل میشه. بنابراین اصلا نیاز نیست که ما به امر استحبابی احتیاط زحمت بدیم، پاشو بکشیم وسط، بگیم قصد امتثال امر میخوای، اینم امر احتیاط، به قصد امتثال این احتیاط کن. بلکه همین احتمال تعلق امر به یک فعل برای تقربی بودن این فعل، برای قصد قربت در حین انجام این فعل کافی است. این خلاصه فرمایش مرحوم شهید صدر. اگر دوستان دقت کرده باشن، در واقع مرحوم آقای صدر یه دستکاری در مبنا کرد. اون کسی که اصل اشکال رو مطرح کرد، شرط صحت عبادت را قصد امتثال امر دانست، اما شهید صدری که این جوابو میده، برای صحت عبادت قصد قربت ناشی از احتمال امر رو هم کافی میداند. یعنی لازم نیست مشخصا قصد امتثال امری شود که به قول ایشون مستبطن فرض وجود امر، نه، یک عمل عبادی کافیست به نیت تقرب صورت بگیر. نیت و قصد تقرب هم صرفاً با احتمال مطلوبیت عمل ممکنه، ولو اینکه اصل طلب معلوم نباشه. فقط یجاب علا این اشکال، این اشکالی که بالا مطرح شد، قد یستشکل به وجود امر معلوم. آقا امر میخوای، ما امر معلوم داریم. چی امر معلوم؟ و هو نفس الامر الشرعی الاستحبابی بل، متعلق به چیه بل؟ امر بل احتیاط. فیقصد المکلف و امتثال هذا الامر، قصد امتثال این امر میکنه. و کون الامر بل احتیاط، این همون اشکالی است که از خارج گفتم. اینکه امر به احتیاط توسلی باشه، در چاپ‌های ما یه مطلبی در پرانتز هست، نمیدونم چاپ شما هست یا نه، این در واقع توضیح و تفسیر توسلی بودنه. لا تتوقف، توسلی باشه یعنی چی؟ یعنی لا تتوقف و موافقت و این امر توسلی الا قصد امتثال این امر توسلی. و کون الامر بالاحتیاط توسلی یعنی لا ینافی قصد امتثال این امر را، منافاتی با قصد امتثال امر ندارد. این هم از این. لأن ضرورت قصد امتثاله، قصد امتثال امر فی باب العبادات، این که ضرورت دارد قصد امتثال شود، قصد امتثال امر شود در باب عبادات. لم تنشأ، این ضرورت من ناحیت عبادیت نفس الامر بالاحتیاط. خیلی عبارت قشنگی نیست. لأن ضرورت قصد امتثال الامر فی العمل المحتاط فيه، فی العمل الذي يقع مورد الاحتیاط، اینکه باید قصد امتثال بکنی در این عملی که میخوای احتیاط بکنی و الا لغو محسوب میشه. این ناشی نشده از ناحیه عبادی بودن نفس امر به احتیاط، تا اینو به رخ بکشی که این که توسلی است نمیتونه مصداق متعلقش تعبدی محسوب بشه، بلکه این که باید قصد امتثال بکنی در اون عمل مورد احتیاط مشکوک المطلوبیه ناشی شده از ناحیه عبادی بودن ما یحتاط فیه، این عمل ماهیتاً عبادی است، یا اون دلیلی که این وجوب احتمالی رو نسبت به این عمل پدید آورده نشان داده است که این در صورت وجوب یک واجب تعبدی است. پس خلاصه کلام، این تیکه آخر عبارت ایشون معناش اینه که اگر کسی سوال کند، اشکال بگیرد که آقا امر به عبادات توسلی است، پس شما چطور مورد احتیاط رو تعبدی قلمداد کردید؟ ما پاسخ میدیم که عبادی بودن این عمل مورد احتیاط پیش از مرحله احتیاط از ذات این عمل یا از اون اماره غیر معتبری که وجوب مشکوکش رو افاده کرده به دست آمد، نه از ناحیه امر به احتیاط تا بگید این امر به احتیاط توسلیه. بل من عبادیه، عطف بر من ناحیه است، بل این ضرورت قصد امتثال امر در باب عبادات ناشی شده از عبادی بودن ما یحتاط فیه، اون فعلی که اون فعل مشکوک الوجوبی که درش احتیاط میخواد صورت بگیره. ولکن تحقیق عدم الحاجت الى هذا الجواب، اینقدر زحمت لازم نیست. چرا؟ لأن تحرک، تحرک این همون اتیان عمل از سوی مکلف، تحرک مکلف و اتیان عمل از سوی مکلف، ان احتمال الامر، اینکه متحرک شه از احتمال امر، یعنی به نیت احتمال امر اتیان کنه فعل را، به نفسه، به نفسی ها به چه برمیگرده؟ این تحرک تحرک ان احتمال الامر به نفسه، به نفسه در مقابل امر به احتیاطه، نیازی به امر به احتیاط نیست، نیازیست بگیم به ما هو متعلق الامر بالاحتیاط، به نفسه لا به ما هو متعلق الامر بالاحتیاط، نیازیست شما امر به احتیاط رو زحمت بدید. خود همین تحرک از احتمال امر فارغ از اون امر به احتیاطی که بهش تعلق یافته، که تحرک عن الامر المعلوم، مثل تحرک از امر معلومه، یعنی هر دوش به وجه قربیه. من یه قربی رو جا انداختم، لان تحرک عن احتمال الامر به نفس قربیون، این قربیون خبر ان است، که تحرک عن الامر المعلوم که چیه؟ قربیست. فلا یتوقف وقوع الفعل عبادتا، متوقف نیست وقوع فعل به شکل عبادت، الافتراز امر معلوم، بل یک فعل اتیانو به این فعل رجاءن، رجاء این امید، رجاءن مفعول لعجله اتیانه، اتیان کنی برای اینکه امید داری، به رجای اینکه امید داری مطلوب مولاست، به رجاء مطلوبیت، به امید مطلوبیت اتیان کنی. یه گفتم مبنایشون عوض کرده در صحت عبادات، قصد امتثال امر رو به شکل مشخص شرط ندانسته است، و همون که قربی صورت بگیرد عمل، علا وجه تقرب صورت بگیرد عمل، کافی میدونه برای تقرب جستن به یک مولا احتمال مطلوبیت این عمل هم کافی است. متقربین هم اعمال معلوم المطلوبیه رو انجام میدن به قصد تقرب، هم اعمال محتمل المطلوبیه. خب رفقا، این بحث با همه فراز و فرودش تمام شد، میرسیم به بحث بعدی که الوظیفت و فی حالت العلم الاجمالی باشد. خیلی خب، یه بحثی ما قبلا داشتیم رفقا، اگر دوستان من نگاه بکنن، تحت این عنوان الوظیفت الاولیت و فی حالت شک، که طبق چاپهای ما صفحه 333 شروع شد، الوظیفت و فی حالت شکل بدوی، الوظیفت و فی حالت شکل بدوی. در اینجا رفقا الوظیفت و فی حالت العلم الاجمالی، بحث دومه، شک یا بدویست یا مقرون به علم اجمالی. اصطلاح بدوی همیشه در مقابل علم اجمالی به کار نمیره، اما خب در اینجا همون مراد هست که شک یا بدویست یا مقرون به علم اجمالی. گاهی اوقات میگن شک یا بدویست یا مسبوق به حالت سابقه ملحوظ است، در مقابل اون شکی که مجرای استصحابه از تعبیر شک بدوی استفاده میشه. اما خب اینجا مراد در مقابل علم اجمالی است که غالبا هم به همین شکل به کار میره، بلکه در کتاب آقای سعد شاید دائما بشه گفت شک بدوی در مقابل مقرون به علم اجمالی به کار میره. حالت علم اجمالی حالتی مرکب از علم و اجماله، چیزی را میدانی در این حال نمیدانی، علم به جامع دارید اما خب نمیدانید این جامع در ضمن کدام طرف محقق شده، میدانی صلات و مایی در ظهر جمعه بر تو واجبه، اما خب این صلات و ماء واجب در ظهر جمعه در قالب نماز ظهر محقق شده یا در قالب نماز جمعه، نمیدونی این رو. تمام اون چه که ما تا بدینجا گفتیم مربوط میشد به شک بدوی، اما در اینجا میخوایم انشاءالله بحث از علم اجمالی کنیم، که خود این بحث از علم اجمالی سه فصل داره و فصل اولش هم خود سه امر دارد، که اینها رو خیلی سریع از روی عبارت من میخونم میرم جلو تا یه مقدار پیش رفته باشیم انشاءالله. کل ما تقدمه هر آنچه که گذشت کان فی تهدید الوظیفه العملیه فی حالات شک البدوی بدون علم اجمالی. والآن نتکلم عن الشک فی حالات العلم الاجمالی. والبحث حول این شک ذالک به این شک که در حالات علم اجمالی برمی‌آید. یقع فی ثلاثه فصول. یک، فی اصل قاعده منجزیت العلم الاجمالی. یه قاعده است که هر علم اجمالی را منجز اطراف خود میشه مرد، به این معنا که بر شما واجب میکند تمام اطراف علم اجمالی را احتیاطاً مراعات کنید. اگر علم به وجوب یکی از این دو فعل داشتی، هر دو را اتیان کن، و اگر علم به حرمت یکی از این دو فعل داشتی، هر دو را ترک کن. این قاعده که مقتضی وجوب موافقت قطعی است، مقتضی وجوب موافقت قطعی است. به عبارت دیگر علم اجمالی را منجز تمام اطرافش میداند، میشه قاعده منجزیت علم اجمالی. در عین مشتبهین به واسطه علم اجمالی شما هم شربه این انا ممنوع میشه، هم شرب اون انا. چرا؟ چون نسبت به هر کدام از این دو شرب احتمال حرمت میده، و این حرمت محتمل به واسطه علم اجمالی که وجود دارد در هر دو طرف منجز شده. به این میگن چی؟ قاعده منجزیت علم اجمالی. خب، و ثانی فی ارکان هذه القاعده. در مبحث بعدی سخن از ارکان این قاعده است. چهار رکن داره که هر کدام از این ارکان متزلزل بشود، علم اجمالی دیگر منجز نیست. به تعبیر اون قاعده منجزیت علم اجمالی عمل نخواهد کرد، منطبق نخواهد بود. این هم از این. در وهله سوم هم در بعضی از تطبیقات پیچیده و سخت قاعده منجزیت علم اجمالی بحث میکنیم. و ثالث، فصل سوم، فی بعض تطبیقات ها به چی برمیگرده؟ قاعده منجزیت. کما یعتی تباعاً انشاءالله تعالی، چنانچه خواهد آمد پشت سر هم، تباعاً این پشت سر هم انشاءالله به ترتیب میاد. الفصل الاول، قاعدت و منجزیت العلم الاجمالی. والکلام فی هذه القاعده در این فصل نخست، یقع فی ثلاثه امور، در سه امر واقع میشه. الامر الاول فی اصل منجزیت العلم الاجمالی و مقدار هذه المنجزیه به قطع نظر عن الاصول الشرعیه المؤمنه. ببینید در وهله نخست ما اصول شرعی مؤمن را، اینها از خارج نمیگم چون هر کدوم از اینو عنوان یه فصله، ما داریم فهرست میخونیم الان، هر چی میخونیم فهرست یک عنوان یک فصلیست که مفصل راجع بهش بحث میکنیم. الامر الاول فی اصل منجزیت العلم الاجمالی و مقدار عطف بر اصله، فی مقدار هذه المنجزیه، این که منجزیت علم اجمالی در اصل تا کجاست، به چه مقدار است. به قطع نظر از اصول شرعی مؤمنه. اگر اصول مؤمن در مسئله جاری نباشد، شما باشد یک علم اجمالی، اصل براعتی در هیچ یک از اطراف این علم اجمالی جاری نباش، اصلا کلن رفع ما لا یعلمونی نباشد، استصحاب عدم تکلیفی نباشد، اصالت و طهارعی نباشد، هر گونه اصلی که رافع تکلیف باشه میشه اصل مؤمن. تعبیر اصل مؤمن تعبیر جامعی است، شامل هر گونه اصل رافع تکلیف میشه. اگر فرض بکنیم هیچ کدوم از این اصول رافع تکلیف وجود نداشت، علم اجمالی چه بلایی سر مکلف می آورد؟ تا به کجا منجز است؟ به اونجا مسلک های مختلفی است در این باب و در وقت خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. این یک. والامر الثانی فی جریان الاصول فی جمیع اطراف العلم الاجمالی و عدم جریان. عدم عطف بر چیه؟ جریانه. این بحث رو مطرح میکنیم که آیا اصول کدوم اصول؟ این الف و لام رفقا، الف و لام عهد ذکریست، برمیگرده به اون اصول شرعی مؤمن. آیا این اصول شرعی مؤمن در همه اطراف علم اجمالی جاریست؟ اگر جاری باشه رفقا، شما مجاز به مخالفت قطعی هستید. میتونید هم این انا رو بنوشید هم اون انا، هم نماز ظهر نخوانید هم نماز جمعه. خب فی جریان این اصول و عدم جریان، حالا این رو در دو مقام باید بحث بکنیم، یک ثبوتن، دو اثباتن. ثبوتن یعنی از حیث امکان، اصلا ممکنه. اصلا نگاه نمی کنیم به ادله اصول مؤمن ها، چشمون از ادله هم میذاریم، با خودمون میاندیشیم آیا اصلا ممکن است در جایی که علم اجمالی به اصل تکلیف در یکی از این دو طرف وجود دارد، هر دو طرف بشه مجرای اصل مؤمن. جایی که میدانم یکی از این دو نماز واجبه، میشود هر دو نماز مجرای اصل براءت باشه؟ ممکنه یه همچین چیزی؟ به تعبیر دیگر رفقا، اگر شما تفصیلا میدانستید یک تکلیف بر عهده شماست، هیچگاه شارع نمیتوانست این تکلیف را مورد ترخیص قرار بده، به شما اجازه مخالفت با این تکلیف بدهد. چیزی شبیه اصل مؤمن را در حق این تکلیف مقتوع الثبوت تفصیلا اجرا کنه و جعل کنه نمیتوانست، به جهت اشکالی که قبلا مطرح کرد. حالا اگر من تکلیف را تفصیلا نمیدانستم، اجمالا میدانستم، آیا در اینجا هم مولا نمیتواند ترخیصی نسبت به این تکلیف معلوم و به اجمال صادر کنه؟ بگه مرخصی، بی خیال شو، ظهر جمعه بگیر بخواب، نه ظهر بخوان نه جمعه، راحت باش. این بحث ثبوتی است. بحث ثبوتی همیشه از امکان و استحال است. خب بحث اثباتی رفقا ناظر به عدل است. بعد از اینکه ثبوتن اثبات شد، امکان جریان اصول مؤمن در جمیع اطراف علم اجمالی، وقت بحث اثباتی پیش میاد که حالا آیا واقعا جاریست؟ حالا که جریان ممکنه، آیا واقعا جاریست یا نه؟ آیا ادله اصول مؤمن به شما این اجازه رو میدند که اجرا کنید اصل براءت را در تمام اطراف علم اجمالی یا نه؟ آیا رفع ما لا یعلمون شامل موارد شک مقرون به علم اجمالی هم میشود یا نه؟ گفتیم ممکن، اما هر ممکنی موجود نیست. اسب بالدار که مثل یک عقاب در آسمان بپرد مثلا، پرواز بکند، ممکن، اشکالی نداره، اما هست؟ خیر. میشد اسبی میبود همراه با بال و میپرید، تو افسانه ها هست اسبای بالدار، اما خب علی رغم آرزوی بشر به اسب بالدار و اینکه همونطور که با اسب زمینی سفر میکنه هوایی هم بتواند پرواز کنه، با این وجود که ممکنه اما موجود نیست. هر چه که ممکن است موجود نیست. جرایانی که ممکن است ثبوتن، معلوم نیست اثباتن، دلیل پشتش باشه. این هم از این. پس در دو مقام ثبوت و اثبات باید بحث میکنم. والامر الثالث فی جرایان این اصول شرعی مؤمن در بعض اطراف. این اصول شرعی مؤمن آیا در بعض اطراف جاری هستند یا جاری نیستند؟ ببینید، فرض بگیریم در همه اطراف جاری نیستند، آیا در بعض اطراف دون البعض می شود جاری بشه؟ تو یکی از این دو انا اصل مؤمن جاری می کنیم، اون انا قشنگه، ها، می نوشیمش، میشه؟ حال نماز جمعه نیست، دو تا خطبه داره خسته کننده، بعد این مسیری هم طی کنیم تا به مسجد جامع برسیم، اونجا اصل مؤمن جاری میکنیم، یه نماز دست و پا شکسته به اسم نماز ظهر تو خونه در کنار عیال به جا میاریم، میشه یا نه؟ خب، بس فی جریانها فی بعض. فرق امر ثالث با ثانی این بود که ثانی فی جمیع بود، اینجا شد چی؟ فی بعض الاطراف. خب این هم بخونیم بحث رو جمع کنیم. و مرجع البحث فی الامرین الاخیرین الى مدى مانعیت العلم الاجمالی بذاته یا به تنجیزه. رفقا ببینید، این دو امر ثانی و ثالث، این دو امر ثانی و ثالث در واقع برمیگرده به این نقطه که علم اجمالی تا چه حد مانع جریان اصول شرعی مؤمنه، تا چقدر جلو اصول شرعی مؤمن رو میگیرد. در امر ثانی بحث ما از این زاویه است که آیا علم اجمالی می تواند مانع جریان اصول در جمیع اطراف بشه یا نه. سوال از مانعیت علم اجمالی است. آیا علم اجمالی می تونه مانع جریان اصول شرعی مؤمن در همه اطراف خود بشود یا نه؟ نمی تونه. اگر مانع بشه پس اصل مؤمن در همه اطراف جاری نیست، اگر مانع نشه جاری هست. در امر ثالث سخن از این است که آیا علم اجمالی میتونه مانع جریان اصول شرعی مؤمن در بعض اطراف خود بشه، بر فرض که مانع جریان اصل مؤمن در همه اطراف شد. گفت نمیذارم همه اطرافم بشه مجرای اصل مؤمن، آیا میتونه مانع جریان اصل مؤمن حتی در بعض اطراف هم بشه؟ حالا همه نه، لاقل بعضیشو کوتاه بیا، علم اجمالی لاقل بعضیشو کوتاه بیا، آیا تا این حد مانعیت دارد یا نه؟ پس در واقع رفقا اونور سکه امر ثانی و ثالث بحث از مانعیت علم اجمالی است که چقدر عرض بکنم خدمتون سنبش پره، به قول قدیمی ها چقدر مشتش پره، چقدر میتونه جلوی اصل مؤمن بایستد علم اجمالی مکلف، چون علم اجمالی که اینجاست علم اجمالی به تکلیفه، نقطه مقابل اصل مؤمنی است که رافع تکلیفه. ما در واقع اینجا یک نزاعی میبینیم بین علم اجمالی از یک طرف و اصل مؤمن از طرف دیگه. علم اجمالی به تکلیف اقتضاء اثبات تکلیف دارن، اصل شرعی مؤمن اقتضاء نفی تکلیف. تو این نزاع بین الاثبات و نفی میخوایم ببینیم بالاخره علم اجمالی چند مرده حلاجه. خب وقت رفقا این مانعیت علم اجمالی رو فقا دو تا بعد در مورش میشه مطرح کرد. این مانعیت علم اجمالی رو از دو زاویه میشود مورد بحث قرار داد. یک، از این زاویه بحث بکنیم که آیا این مانعیت علم اجمالی ذاتیست یا به واسطه منجزیتشه. این یک بحث، فقط تیتروار باید اینها رو بشنوید تا تفصیلا در وقت خودش توضیح بدیم. یه وقت بحث میکنیم که آیا علم اجمالی به ذاته فارغ از این که منجز باشد یا منجز نباشد، منجز چی؟ اون تکلیف معلوم بالاجمال، فارغ از این که خاصیت تنجیزی برش مترتب است یا نه، آیا این علم اجمالی به ذات خود مانعیت از جریان اصول مؤمن دارد یا نه؟ یک فرض قضیه. ممکنه کسی این فرض رو مطرح بکند که نه، علم اجمالی ذاتاً مانع نیست، به جهت اینکه خاصیت تنجیزی یافته است مانع شده است که اصول مؤمن در اطرافش کلن یا بعضن جاری نباشه، چون منجزه. و فرق قضیه کاملا مشخصه. اگر مانعیت از آن ذات علم اجمالی باشد، علم اجمالی مانعه، چه منجز باشه چه منجز نباشه. اما اگر رفقا مانعیت از آن منجزیت علم اجمالی باشه، علم اجمالی به ما هو و منجز مانع باشه، نه به ما هو و هو و به ذات. اگر اینجور باشه، اون وقت رفقا جایی علم اجمالی مانع است که منجز باشد. اما اگر این منجزیت به علتی باطل شد، یه وقتایی هست علم اجمالی منجز نیست، مثلا یکی از دو طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خاصیت تنجیزی علم اجمالی رو از بین میبرد. یک انا اینجاست، یک انا در امریکا، یکی از این دو نجس اینجاست که علم اجمالی شما اصلا منجز نیست، هیچ خاصیتی برش مترتب نیست، این رو شک بدوی در نجاست این انا داری، چون اون طرف خارج از محل ابتلاست، میشه در این محل ابتلا اجرای اصل مؤمن شرعی طهارت کرد. تمام. خب فکر میکنم این بعد قضیه روشن شد. در بعد دوم رفقا همون قصه ثبوتی و اثباتی میاد وسط. یک وقت هست ما میایم مانعیت علم اجمالی را میسنجیم در مقام ثبوت، فارغ از ادله ای که پشت اصول مؤمنه، و خودمون اینجور فکر میکنیم که آیا علم اجمالی فارغ از اینکه چه دلیلی پشت اصول مؤمن قرار گرفته باشد، این امکان رو میدهد، بحث امکان که بیاد بحث چی میشه؟ ثبوت. این امکان رو میدهد که اصل مؤمن در همه اطراف یا بعض اطراف جاری بشه، یا این امکان رو سلب میکنه، یعنی چی میشه؟ مانع میشه. اینجور ورده بحث میشه. آیا علم اجمالی این امکان رو میدهد که اصل مؤمن در همه یا بعض اطراف جاری شود، یا اساسا چنین امکانی رو از اطرافش سلب میکند که بخواد مجرای اصل مؤمن باشه؟ این میشه ثبوتی. اما اثباتیش این است که میخواییم ببینیم آیا در مقام اثبات با وجود ادله ای که پشت اصول مؤمن هست، این جریان اصول مؤمن با سد علم اجمالی مواجه می شود، این انطباق ادله اصول مؤمن بر همه یا بعض اطراف علم اجمالی با مانعی به اسم علم اجمالی مواجه می شه یا نمی شه؟ علم اجمالی چقدر میتونه در مقام اثبات جلو انطباق ادله اصول شرعیه مؤمن را نسبت به اطراف خودش بگیرد؟ اگر بحث ثبوتی حل شد، وارد بحث اثباتی میشه. اگه دیدیم ثبوتاً این مانعیت ثابت نیست، اگر ثبوتاً اثبات بشه، یعنی فارغ از این که چه دلیلی پشت اصل مؤمن باشه، اثبات بکنیم که علم اجمالی مانعه، علم اجمالی مانعه و جلو جریان اصل مؤمن را حد اکثر در همه اطراف و حد اقل در بعض اطراف میگه. اگر این باشه دیگه مهم نیست چه دلیلی پشت اصله، اطلاق دارد نسبت به موارد علم اجمالی یا اطلاق ندارد. اما اگر این مانعیت در مقام ثبوت اثبات نشد، میایم در مقام اثبات. آیا به قرینه علم اجمالی میشود جلو انطباق ادله اصول مؤمن را در همه اطراف یا بعض اطراف علم اجمالی گرفت یا نه؟ آیا ادله اصول مؤمن این اطلاق رو دارند که همه اطراف علم اجمالی را یا بعض اطراف را پوشش بدن بدون اینکه با مانعی به اسم علم اجمالی مواجه بشن یا خیر؟ اینا بحثی است که به ترتیب انشاءالله خواهد آمد. و مرجع البحث فی الامرین الاخیرین الی مدا، یعنی مقدار، میزان، به میزان مانعیت علم اجمالی است، حالا به ذاته او به تنجیزه. علم اجمالی به ما هو مانع باشد، پس تا وقتی هست ولو منجز نباشه مانعه، یا به ما هو منجز مانع باشد، پس وقتی مانع است که منجز باشه. اگر به هر علتی منجزیتش باطل شد، مانعیتش هم باطل میشه. یه بعد قضیه. ان متعلق است به مانعیت. مانعیت علم اجمالی ان جریان الاصول، اصول شرعی مؤمن. خب به ایجاد، باز هم این به متعلق به مانعیته، متعلق به مانعیت. مانعیت علم اجمالی از جریان به چی؟ به سبب ایجاد. چی ایجاد کنه؟ فاعل ایجاد چیه؟ علم اجمالی. به واسطه این که، به واسطه این که ایجاد کند علم اجمالی محظوری ثبوتی، یعنی محال کنه، یا اثباتی، جلو جریان دلیل رو بگیرد. ثبوتی یعنی باعث استحاله جریان بشه، محظور ثبوتی. اثباتی یعنی جلو انطباق دلیل را بگیرد، جلو اطلاق دلیل را بگیرد، این میشه محظور اثباتی. به ایجاد محظور، حالا ثبوتی یا اثباتی، که این محظور یحول، باز دارد. یحول وقتی با دون بیاد به معنای باز دارد از هست. یحول این محظور باز دارد از جریان، جریان چی رفقا؟ اصول شرعی مؤمن فی الاطراف. کلن میشه امر ثانی، او بعضن میشه امر ثالث. همینجور بود دیگه، در امر ثانی فی جمیع الاطراف بحث میشد، در امر ثالث فی بعض الاطراف. خب این فی الاطراف هم متعلق به جریانه، دون هم متعلق به یحول، فاعل یحول هم شد محذور. و سنبحث هذه الامور الثلاثه تباعا، از این امور سگانه به ترتیب ان شاء الله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.